محل مأموریتش رو ترک کرد، رها کرد، رفت. خدا اینا رو عذابشون کن، فایده نداره. و عذابم اومد، آثار عذابم آشکار شد، ولی اینا یه مرتبه فهمیدن اشتباه کرد. یه عالمی داشتن، این عالم اینا رو جمع کرد، گفت ببینید این اوضاع عذابه، پیغمبر خدا رو که تاروندید، قهر کرد رفت، اینم که آثار عذابه، 30 سال هم از دارید با این بنده خدا کلکل میکنید، ایمان نمیارید، این عذاب بیاد دیگه نمیشه جمعش کرد. گفتن چیکار کنیم؟ گفت زن و مرد جدا بشید، بچه ها رو جدا کنید، برید تو بیابان، ناله گریه، بالاخره جلوشو بگیرید. خب توبه کردن، خدا پذیرفت، عذاب رفع شد. حضرت یونس هم بعد از آن که حالا چون ترک مأموریت کرده بود، گناه نکرده بود، معصیت نکرده بود، به هر حال باید بیشتر تحمل میکرد. خدا به پیغمبر ما میگه ولا تکن که صاحب الهود، تو مثل اون پیامبر نباش، صبور باش، فصبر کما صبر اولو العزم. خب بعد از آنی که به شکم ماهی افتاد، و ظنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ایشون هم شکم ماهی گفت خدای من بد کردم، من نباید محل رو ترک میکردم، میموندم بازم حرف میزدم. بالاخره ایشون هم برگشت، البته پیامبر خدا معصوم، گناه نمی کنه، ترک اولاست. خب مشکل حل شد، هم قومش ایمان آوردن، هم ایشون به هر حال نجات پیدا کرد. اما اگر کسی، اون آدم اگه پیدا نشده بود، مثل قوم عاد و ثمود و لوط، قوم یونس هم دختشون اومده بود، عذاب اومده بود. این حدیثی که من دارم خدمت شما میخونم، پیغمبر خدا فرمود 4 چیز کار شما رو خراب میکنه. ببینید یه وقت آدم گناه میکنه، و خود بنده میدونید ما معصوم که نیست، حتما هم یه گناهی تو زندگیمون هست. بالاخره حالا یکی ممکنه مثلا گناهش نگاه به حرام بوده، یکی ممکنه گناه دیگه ای بوده، گناه ما ازش معصوم نیستیم. اما 4 چیزه که کار گناه رو خراب میکنه. مثل شما یه دانش آموزی فرض کنید تو مدرسه نمره نیورده، خب این اشتباه صورت گرفت، نمرش خوب نیست، درجه‌اش خراب، اما میتونه خرابترش کنه، بره با معلم دعوا کنه، میگن ببین اگرم ما قرار تو رو ببخشیم، خودت خرابش کردی دیگه، چرا تو با معلمت بیادبی کن، بزنه تخت سیاه رو، حالا البته الان شده تخت سفید تو مدرسه ها، بزنه بشکنه شیشه مدرسه رو، بزنه بشکنه، این ای داره کار خودشو خرابتر میکنه. آدمی که کار خراب میکنه باید خرابترش نکنه. اما اگه گردنشو کج کنه، بیا جلو مدیر معلم، به من اشتباه کردم، یه مهلتی به من بدید، من میخونم، یه بار دیگه امتحان میدم، خب این راه داره. اما اگه شیشه شکست و ماشین معلم رو لطمه زد و تخت سیاه رو خراب کرد و دعو، این اصلا فایده نداره. آقایان، خواهران، این 4 تایی که من عرض میکنم گناه رو خراب میکنه. با این مثالی که دادم، فرض کنید بنده گناهی کردم، حالا به جای اینکه خدای ببخشید توبه میکنم، تکرار نمیکنم، خب این حل میشه انشاءالله، خدا واسع المغفره است. اما اگه این 4 تا رو انجام بدم، این گناه دیگه قابل حل نیست، اون وقت عاقبت انسان خدای نکرده میرسه به کذب و به آیات الله. چیه اون 4 تا؟ 4 فی الذنب شر من الذنب، 4 کاری که از خود گناه بدتره. 4 فی الذنب شر من الذنب، حالا این دیگه چیه که از گناه بدتره؟ مثل اینکه شما به این دانش آموز بگی این شیشه‌ای که زدی شکستی بدتر از اینه که نمره تک آوردی، تو 2 گرفتی 3 گرفتی بده، ولی شیشه رو شکستی بدتره. چیه اون 4 تا؟ 1 کوچک شمردن گناه. امام عسکری فرمود کسی گناه رو کوچک بشمره آمرزیده نمیشه. ببین یه وقت مثلا فرض کنید یه دانش آموزی 3 روز مدرسه نمیاد، روز 3 میاد میگه آقا ببخشید مادرم مریض بود، خودم مریض بودم، خواب موندم، اشتباه کردم، عذرخواهی میبخشنش، میان اب نداره، تکرار نشه. اما یه دانش آموزی یک ساعت دیر بیاد، یک ساعت که کمتر از سه روزه، بیاد تو کلاس بهش بگن کجا بودی، بگی حالا مگه چی شده، حالا یه ساعت دیر اومدم، مگه آسمون به زمین، اینو معلم نمیبخشه چون پر روه، این داره کارشو کوچیک میشماره. ببین یکی یه ریگ میزنه به دست شما، میگه چرا زدی، میگه خوب کردم، تورید نشد، نمردی که، شما اینو نمیبخشی. اما یکی پا رو پات میذاره له میکنه، میگه آقا ببخشید نفهمیدم، حواسم نبود، میگه باشه تو رو بخشیدم، چون تو روحیه عذرخواهی داری. اما اون داره کار خودشو کوچیک میشماره. گناه رو کوچیک نشماری، نگو یه شبه، حالا یه شب ما نماز نخونیم مگه چی میشه، اینو خدا بدش میاد. من روایتشو اینجا نوشتم، اشد الذنوب مستهان بهی صاحبو. این حرم امیرالمومنین ان شاء الله اگه رفتید تو سینه دیوار تو حرم حضرت علی نوشته، حک شده اونجا با کاشی آبی. امیرالمومنین فرمود بدترین گناه اینه که آدم این گناه رو کوچیک بشماره. مگه چیکار کردم، مگه دیوار مردم بالا رفتم، حالا مگه چی شده، همه کارا مثل ما باشه، این خدا بدش میاد. یک، گناه رو کوچک نشمرید. دو، الافتخار. وای آدم افتخار کنه، بگه انجام دادم، خوبم کردم، بازم انجام میده، مطمئن باش خدا شما رو نمیبخشه. این همون کاریه که اون ده نفر وقتی اسب به بدن امام حسین دوانیدن، آمدن پیش ابن زیاد گفتن خرجین ما رو پر از طلا کن، ما آدم مهمی رو کشتیم، انی قتلت سید المحجبا، ما پسر فاطمه رو کشتیم، به ما بیشتر جایزه بده. اینی که انسان افتخار کنه همچین کلا سرش گذاشتم، ایش که نفهمید، بازم پیش بیاد این کارو میکنم، بازم پیش بیاد پارسال روزهامو خوردم هیچ طوریم نشد، امسالم میخورم، این آدمو خدا هیچ وقت نمیبخشه، چون تو داری پررویی میکنی. این مثل دانش آموزه که کاغذ مردوی دست خودش گرفته پیش همه هم ببینید من توی این مدرسه رد شدم، من شجاعتشو داشتم نمره نیارم. شجاعت نیست، تو رو دیگه اصلا سال دیگه ثبت نامت نمی کنن. این دوتا. سوم، الاستبشار، شادی بر گناه. یه وقت آدم نگاهی به نامحرم میکرده یا دروغی گفته، غیبتی کرده، تو ماه رمضان دلیه که تا شب اعصابش خورده، هی نفس لوامه داره، میگه خدای چرا این حرف رو زدم، یه کار کنم و دلش در بیارم، چرا این جمله رو گفتم، چرا این نگاه رو کردم، استغفر الله. خب این آدم خوبیه. یا لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، ملامت. اما من اذنب زن، من اذنب و هو زاهک، کسی گناه کنه و بخنده بر گناهش، ادخله الله فی النار و هو باک، قیامت با گریه وارد جهنم میشه، جهنمش مال گناهش، گریهش هم مال خندیدنش. اینایی که دیگران رو دست میندازن، تمسخر میکنن، بدونن شادی شما یا مؤمنی رو تغییر کنی، بعدم بشینی بخندی، اینم گناه رو بزرگ میکنه. و از همه بدتر چهارم، الاصرار، اصرار بر گناه. اعظم الذنوب، آقایون میدونید بزرگترین گناه چیه؟ بعد از شرک البته. اعظم الذنوب عند الله ذنب اصر علیه عامله، بدترین گناه گناهی است که بنده برش اصرار کنه، بگه حالا ولو کوچیکم باشه بزرگ میشه. مثلا شما ممکنه بعضی گناه ها گناه صغیره است، گناه صغیره است، ولی وقتی تکرار میشه یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار، ده بار میشه کبیره، دیگه قابل آمرزش نیست. این همه ی حرف من با شما بود امروز در این آیه دهم سوره روم. خدایا به همه ما توفیق ترک گناه عنایت بفرما، از صائم رو ببخش و بیامرز. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم ما رو مشمول رحمت گسترده در این ماه قرار بده.
یا ربی تقبل توبتنا، یا ربی واغفر زلتنا، و تعفف غمر خطیئتنا، و ارحمنا یا الله.
پنجره‌ای رو به لحظه‌های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام هستی بخش یکتا. هموطنان عزیز، معارف یاران گرامی، سلام. سلام و درود و خدا قوت به شما که عضو باشگاه معارف یاران شدین و کارهای خیلی قشنگ و زیباتون رو برای ما میفرستین و ما پخش میکنیم و همگی لذت میبریم. طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. راستی برای اونایی که تازه این برنامه رو میشنون عرض میکنم که اگه علاقه من به کار گویندگی، گزارشگری، برنامه سازی اونم برای رسانه ملی هستین، میتونین با عضویت در باشگاه معارف یاران تجربه جدیدی رو در این عرصه به دست بیارین و براحتی یه گزارشگر، گوینده و یه تهیه کننده حرفه‌ای بشین. و اما نحوه عضویت در باشگاه معارف یاران رو عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. یکی اینه که عدد 58، بله عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 و دوم این که سرزدن به پیام رسان بله و جستجوی ادساین معارف یاران در پیام رسان بله. خیلی راحت از این دو طریق میتونید عضو باشگاه معارف یاران و دوست و همکار ما بشین انشاءالله. بریم برنامه رو بشنویم.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب دوستان عزیز من، بذارید ما اون پنج برنده ای رو که از ابتدا به شما قول داده بودیم، گفتیم پایان هر فصل ما پنج برنده رو به شما معرفی میکنیم که اینها جز بهترین ها بودن. همه تون خوب بودین ها، همه تون درجه یک بودید، همه به عنوان کسانی که اولین بار بود داشتن کاری رو، اثری رو تولید میکردن برای ما ارسال میکردن، اما این دوستان یکم بهتر بودن، لذا ما اونها رو انتخاب کردیم و الان عرض میکنم خدمت شما. ابتدا سرکار خانم طیبه مکی که ایشون رو ما به عنوان سرکار خانم اولیا میشناسیم، 0913-4 شماره آخر 4587. آقای مهدی آمن 0990-9737. سرکار خانم طاهری که اسم کوچیکشون رو نمیدونیم 0919-5460. سرکار خانم شقایق مهرابی 0910-4876. و سرکار خانم نفیسه کاظم‌پور 0914-0186.
رادیو معارف برگزار می‌کند.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری،
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافی عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
پنج دوست و همکاری رو که جدیداً به شما معرفی کردیم و از طریق فضای مجازی، از طریق پیام رسان بله و از طریق تلفن های شما با این دوستان آشنا شدیم، منتظر باشن همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف باشون تماس میگیرن و نحوه دریافت هدیه‌شون رو بهشون اعلام میکنن پیشا پیش مبارکتون باشه انشاءالله. و اما از شما خواسته بودیم که اگه ایده‌ای دارید، نظری دارید، پیشنهادی دارید برای ما بفرستید. آقای محمد اسماعیل ابراهیمی یه صوتی برای ما فرستادن در همین خصوص که میخوایم بریم به اتفاق هم بشنویم.
سلام، وقت شما بخیر. من محمد اسماعیل ابراهیمی هستم از شهر مشهد. رادیو رو گوش میکردم، گفتین که به معارف یاران بپیوندید و اونجا اگر نظری راجع به رادیو معارف و یا برنامه هاش دارین و این که شما اگر بودین چه کار میکردین گفتین نظر بدین. ولی ایده چند وقتی در ذهنم بود، اینو میخواستم خدمت شما مطرح کنم. اون ایده هم این هستش که چرا ما معمولا مذهبی ها یا معمولا بگیم مثلا انقلابی ها، کسایی که طرفدار امام زمانن، کسایی که دنبال دینن، کسایی که پیرو انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هن، چرا ما همش باید فرار بکنیم از بحث؟ این جهاد تبیینی که میگن، این جهاد تبیین رو برای چی گذاشتن؟ ما همش باید بشینیم مثلا با همدیگه بحث کنیم، کسایی که همه موافق همدیگه هستن با همدیگه صحبت بکنن، ایده هاشونو بدن، مطرح کنن. خب این که فایده ای نداره. همیشه انسان توی سختی هایی که موفق میشه و به قول معروف پیشرفت میکنه، نه این که خواسته باشیم همیشه توی سراشیبی حرکت کنیم. خب این که خیلی ساده است. من الان توی فضای مجازی، مخصوصا توی اینستاگرام فعالیت دارم و وقتی میبینم که یه عده گاه نیستن و جواب ها رو ندارن و مجبورن یه چیزی در قبال یه پستی بگن برای اینکه یه چیزی گفته باشن، قصه میخورم و میرم جوابشون رو میدم. میگم بابا خب مثلا شما چرا نسبت به همچین حرفی که حضرت علی علیه السلام زدن چرا این نظر رو داری؟ و آگاه میکنم طرف رو، میگم بابا حضرت علی علیه السلام منظورش این بوده. و همینطور مسائل دیگه. به نظر من رادیو معارف جای منتقدینش خالیه، کاملا خالیه. من ندیدم. من معمولا رادیو معارف رو گوش میدم. رادیو معارف جای منتقدینش خالیه. باید یه برنامه، یکی دو تا برنامه داشته باشه توی اوقاتی که اکثرا گوش میدن. منتقدین رو دعوت کنید، منتقدین رو بگین زنگ بزنن، بگین مثلا نظرتون راجع به این حدیث چیه. خب طرف به جوابش برسه یا آگاه بشه، یا اون کسی که همچین انتقادی رو داره گوش میده آگاه بشه. در کل میخواستم بگم که جای منتقدین توی رادیو معارف خالیه.
من نازنین دهخان، زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم،
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خیلی متشکرم آقای محمد اسماعیل ابراهیمی، پیشنهاد خوبیه. امیدوار هستم که مدیران محترم رادیو این شرایط رو فراهم بکنن تا انشالله اون چی که نظر شما هم هست تحقق پیدا کنه. ممنون، سپاسگزار شما هستیم. بریم کار بعدی که مربوط میشه به سرکار خانم راضیه علی اکبری، نمیدونم در چه حوزه‌ای هست. بریم به اتفاق بشنویم، برگردیم در موردش صحبت کنیم.
به نام خدا. سلام. کتاب خاطراتی ناب از انقلاب در چهارمین قیام و به انضمام تحلیلی بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حوادث اون از سال 53 تا 63 به قلم علی اصغر دریاب، نویسنده کازرون و از مبارزین اون دوران نوشته شده. بخش‌های از این کتاب رو تقدیم شما خواهم کرد. سرانجام لحظه موعود فرا رسید و هواپیمای امام وارد فضای تهران شد و پس از چند بار گردش در اطراف فرودگاه به سلامت به زمین نشست. غریب شادی از جمعیت برخاست و هلهله و شادی سراسر میدان آزادی را فرا گرفت. جمعیت مشتاق همچنان منتظر رسیدن ماشین امام بودند و با شور و هیجان شعار می دادند. ساعتی گذشت تا ماشین حضرت امام به منطقه ما رسید و ما طبق توصیه مأمورین بالاتر رو به مردم و در حال کنترل جمعیت بودیم و فقط در یک لحظه توانستم چهره نورانی امام را ببینم. ماشین حضرت امام از مقابل ما عبور کرد، اما جمعیت قابل کنترل نبود و هر آن فشارها جمعی هست را به سمتی می برد. ناگهان فشار شدید مستقبلین و جمعیت مشتاق همه چیز را به هم ریخت. نرده ها شکست و میله های آهن زیر دست و پای جمعیت مانند صفحه کاغذ صاف شد و ما هم همراه جمعیت به این طرف و آن طرف می رفتیم و کنترل از دست همه خارج شد. اما به حمد الله ماشین حضرت امام از آن منطقه عبور کرده بود و همچنان آرام سیل جمعیت را می شکافت و جلو می رفت. ما هم همراه مردم پشت سر ماشین امام را افتادیم و تا مسافتی جلو رفتیم. ولی ما مأموریت دیگری هم داشتیم و باید به بهشت زهرا می رفتیم. لذا ماشین امام که از منطقه ما عبور کرد به سرعت خود را به مینیبوس رساندیم که از قبل منتظر بچه های انتظامات بود تا آنها را به بهشت زهرا برساند. راننده آن بسیار ماهر بود و ما را در مدت کوتاهی از راه های فرعی و کوچه پس کوچه ها به بهشت زهرا رساند. در بین راه نانهای سلواتی و آب و شربت بین جمعیت تقسیم می شد و همه از آمدن امام خوشحال بودند.
خب خیلی متشکریم خانم رازی علی اکبری. یه روایتی رو انجام دادید به هر حال از حوزه انقلاب، خوب بود. یه سری بزنید به پیام رسان بله ما، ما اونجا یه سری فایلا رو اونجا گذاشتیم، میتونید از این فایلا هم استفاده بکنید به عنوان زیر صدا، به عنوان افکت، که یه مقداری حال و هوای کلامی شما جاذبه بهتر و بیشتری داشته باشه. خیلی متشکریم. بریم سراغ یک آموزش، آموزش گزارشگری توسط یک گزارشگر ارشد رادیو و آقای علی رشیدی. بریم بشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان و مخاطبین ارجمند با ایران یاران. همونجور که مستحضر هستید در دو جلسه گذشته در خصوص گزارش و گزارشگری با هم صحبت کردیم و توانایی هایی که یک گزارشگر برای ارائه گزارش باید داشته باشه. هوش هیجانی یکی از مباحث بسیار مهمی هست که یک گزارشگر باید خودش رو در این خصوص تقویت بکنه. هوش هیجانی یا همون هوش عاطفی یا EQ یکی از ابزارهای بسیار مناسبی هست که شما در حین انجام کار گزارشی خودتون باید ازش بهره کافی ببرید تا اینکه بتونید مدیریت بکنید صحنه گزارش رو. به هر حال زمانی که شما تهیه گزارش رو میخواید انجام بدید احتمال داره که اتفاقاتی رخ بده که قبلا پیشبینی نشده و یا برخوردهایی با شما بشه که شما انتظارش رو نداشتید. اون گزارشگری که از هوش هیجانی بالاتری برخورداره میتونه اون صحنه رو مدیریت بکنه و به واسطه مدیریت درست صحنه مسیر کار رو به سمتی ببره که مورد وسوق اون هست و نهایتاً با این حرکت میتونه یک گزارش مناسبتر و صحیح‌تری رو بگیره و تقدیم مخاطبش بکنه. فراموش نکنیم که عملکرد شما در صحنه بسیار مهم و یکی از پارامترهایی هست که اگر به اون درست پرداخته نشه میتونه باعث حتی بلوا بشه در هنگام تهیه گزارش و اون موضوع رو با چالش روبرو بکنه. پس سعی بکنید که هوش هیجانی رو در خودتون تقویت بکنید.
رادیو معارف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید میکردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خیلی متشکریم از آقای علی رشیدی. فرصت نداریم، بعد از حضور همه شما دوستان عزیز خداحافظی بکنیم تا فردا که باز خدمتتون برسیم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه‌ها یکی یکی جون می‌گیرن، از دل جعبه رؤیا و صدا، یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله یا برهان، الله یا
برهان. پژوهشکده حج و زیارت با همکاری شبکه رادیویی معارف و مشارکت 30 مرکز علمی پژوهشی برگزار می کند. همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب، با حضور اندیشمندان و پژوهشگران داخلی و خارجی و تجلیل از آثار و مقالات برگزیده. زمان 30 فروردین 1403، مکان قم، پژوهشکده حج و زیارت، دبیرخانه همایش بین المللی بقیع، مدفن امامان و اصحاب.
جامعة زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعة الزهراء سلام الله علیها.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمن اون فکر میکنیم.
این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
امروز قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت به دست پازدنها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. اسم هلال و انحلال این نزدیک.
ما هیچ لحظه ای از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر میکنیم. به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستیم.
ممنونیم از همراهیتون با برنامه های شبکه رادیویی معارف. آنچه شنیدید برنامه معارف یاران بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. ساعت همینک 2:29.45 بامداد روز شنبه 26 اسفند 1402 و 5 رمضان الکریم 1445 هجری قمری، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:53 خواهد بود. راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو